رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام شنونده های عزیز، شام همهتان بخیر. من قدیر مشرف هستم و همه شما را به شنیدن برنامه گفت شنود از امواج رادیو آشنا خوش آمدید میگم. شنونده های عزیز، دامنه گرم شدن تنش میان تهران و واشنگتن نه تنها بر فضای ایالات متحده و ایران سایه افکنده، بلکه کشورهای منطقه و متحدین ایالات متحده را هم متاثر ساخته و بدون شک نگرانی های را در منطقه و فرامنطقه ایجاد کرده. سخنرانی روز چهارشنبه دونالد ترامپ از حمله تلافی جویانه نظامی امریکا بر ایران گواهی نمیداد، اما با تهدیدات لفظی همراه بود و از ایران خواست تا به برنامه های بلند پروازانه هسته‌ای خود خاتمه بده و همکاری خود با گروه های دشت افغان پایان ببخشه. در برنامه امشب روی آینده از این تنش ها و تاثیراتش بر منطقه و فرامنطقه صحبت خواهد کردیم و ای که واشنگتن و تهران در کدام یک از مرحله فعلا قرار دارن، نظریات دو کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی خود در این برنامه خواهد گرفتیم. جناب آقای جواد رحیمی و ادریس رحمانی، دو تحلیلگر مسائل سیاسی مستقر در ایالات متحده که جناب آقای رحیمی در کالیفرنیا حضور دارن و آقای رحمانی هم در واشنگتن دی سی، در برنامه با ما خواهد بودن. پیش از اینکه ما به دو مهمان ما بریم، باید بگویم که شما شنونده های عزیز هم میتونن با 001-202-619-3136 زنگ بزنن و نظرتانه و نگرانیتانه و پیشنهادتانه در قبال آنچه که در منطقه و فرامنطقه میگذره با مهمانان برنامه ما مطرح بسازن. برای اینکه شما را از جریان صحبت‌های ترامپ دور نساخته باشیم، دو کلیپ کوتاه سخنرانی آقای ترامپ هم انتخاب کردیم، در این برنامه بر شما به نشر می‌رسانم تا وقت انشالله که جناب آقای رحمانی را هم ما روی خط خواهد گرفتیم. میریم و نخستین کلیپ صدای آقای ترامپ سخنرانی دیروزش که در قصر رئیس جمهوری آمریکا ایراد کرد می‌شنویم.
As long as I'm president of the United States, Iran will never be allowed to have a nuclear weapon.
آقای ترامپ میگه تا زمانی که من رئیس جمهور آمریکا هستم به ایران اجازه نمیتم که به صلاحیت اومی دست بیافه، و او تاکید کرد که از حمله میزایلی دوشب پیش که بر مقر استقرار نیروهای آمریکایی در یکی از پایگاه دو پایگاه نظامی عراق ما حسابت کرده بود، هیچ یک از سربازان آمریکایی و عراقی دو آسیب ندیدند، تلف نشدند، زخمی نشدند و تنها خسارات اندک به تجهیزات نظامی آمریکا وارد آمده. ببین که صدای بعدی را بشنویم.
For far too long, all the way back to 1979 to be exact, nations have tolerated Iran's destructive and destabilizing behavior in the Middle East and
beyond. این اظهارات آقای ترامپ که شما میشنوین شنونده های عزیز به نحوی از آنها یک تهدید و هشداری بود به ایران و همچنان یک خاطر نشان کردنی بود به متحدین و شرکای ایالات متحده در منطقه و فرامنطقه. و او گفت که از سال 1979 به این طرف کشورهای جهان شاهد تحرکات بی‌ثبات کننده و تخریب کارانه جمهوری اسلامی ایران است و پس دیگه یه تحمل نمیشه و قابل پذیرش نیست. و آنچی را که تاکید کرد اویی بود که در قدم نخست گفت که باید ایران از اقدامات بلند پروازانه هسته‌ای خود صرف نظر بکنه، گروه های دشت افغان حمایتش پایان ببخشه و از کشورهای امضا کننده توافق هسته‌ای که در او چین است، روسیه است، آلمان است و فرانسه است، خواست تا با مد نظر گرفتن فعالیت های ایران با گروه های دشت افغان از این توافق بیرون شوند، ولی گفت که باید یک معامله را با ایران باید ما امضا بکنیم تا این که مسئولیت و امن و امان نه تنها در ایران، در منطقه و فرامنطقه ایجاد بکنه و ایران هم بتونه با استفاده از این توافق نامه از اون پتانسیلی که داره استفاده بکنه. خب ای که پس از این گفتمان ها و بگومگو ها و نگرانی هایی که در 48 ساعت گذشته فضای جهان مستولی کرده بود، فعلا واشنگتن و تهران در کدام یک موقعیت قرار داره؟ میریم نخست به سراغ جناب آقای جواد رحیمی که از کالیفرنیا با ما هستند، تحلیلگر مسائل سیاسی. جناب آقای رحیمی سلام و خدمت شما، خوش آمدین. خوشحال هستم که بالاخره موفق شدیم شما را در یکی از برنامه ها داشته باشیم. جناب آقای رحیمی، به باور شما فعلا با توجه به عکس العمل ها و واکنش هایی که از طرف مقامات ایرانی و آمریکایی ابراز شده، ایران و ایالات متحده در کدام یک از مرحله فعلا قرار دارند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و درود خدمت شما و شنوندگان محترم، با معذرت، با درود خدمت شنوندگان محترم رادیوی آشنا در افغانستان و سراسر جهان. از اینجا باید آغاز بکنیم که آغاز یک تنش بسیار شدید و بی‌سابقه میان ایالات متحده آمریکا و ایران از آنجا آغاز شد که ایران در ظرف یک سال گذشته یا بیشتر از او چندین بار به شکل مستقیم و غیر مستقیم بالای اهداف و منافع و حتی بالای متحدین آمریکا در منطقه حمله نمود. به عنوان مثال اگر من چند نکته را به طور مختصر خدمت شما عرض بکنم تا یک وضاحت کلی برای شنونده‌های محترمم بوده باشه. ایران در ماه جون در سال 2018، یعنی دو سال قبل، یکی از هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا را به نام دفاع مشروع یا دفاع خودی منهدم کرد، سقوط داد. در آغاز امسال یا در آغاز ماه جنوری امسال شما شاهد بودین که معترضین عراقی بالای سفارت آمریکا در عراق حمله کردند و در میان معترضین ابو مهدی مهندس که یکی از سران گروه های شورشی در عراق بود، او هم در سازماندهی نقش داشت که از طریق مراجع مختلف تایید شد. همچنان سال قبل بالای تانگرهای تل در ساحل امارات متحده آمریکا یا امارات متحده عربی هم حملات صورت گرفت که مسئولیتش شورشیانی که وابسته به ایران و وابسته به گروه قدس بودن به عهده گرفتن. در ماه دسامبر سال قبل همچنان اگر بیاد شما باشد که تکراراً بالای پایگاه های نظامی آمریکا در عراق حملات راکتی صورت گرفت و مسئولیت او هم برگشت به ایران. در عین حال ایجاد یک زرادخانه کوچک از موشک های کوتابرد ایران در خاک عراق همچنان به شکل بسیار گسترده در کشورهای منطقه و برای آمریکا به عنوان یک نگرانی بسیار بزرگ تلقی شد. همچنان ایران در جریان ماهای گذشته و سالهای گذشته با حمایت از شورشیان عراقی و سایر معترضینی که در کشورهای منطقه وجود داشت برای ایجاد هرج و مرج های زیاد ضد آمریکایی تلاش کرد. و آخرین مرحله که بسیار به شکل جدی در حوزه بین الملل میتونه مطرح باشه، حمله مستقیم معترضین عراقی بالای سفارت آمریکا بود که هوادارای مهندس، یکی از کسایی که با سلیمانی کشته شد، افراد او هم در او حملات بالای سفارت حضور داشتند. در چنین حالتی که سفارت آمریکا و پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاک عراق مورد حملات قرار میگیره، حضور یک جنرال بلند رتبه ایرانی به نام سلیمانی در خاک عراق و همچنین حضور یکی از سران معترضینی که در حملات ضد آمریکایی حضور داشته، به نظرم یک دلیل بسیار کلی در حوزه بین المللی مطرح بوده میتونه و مطابق ماده 51 منشور سازمان ملل متحد، آمریکا به نظر من این حق را داره که در حوزه بین الملل طور ادعا بکنه یا استدلال بکنه که به خاطر دفاع از به خاطر حفاظت از منافع خود و به خاطر دفاع از متحدین خود و به خاطر دفاع از پرسنلی که در عراق وجود داشت دست به یک اقدام بی سابقه زد و یک جنرال را که به زعم آمریکا یک تروریست بود او را از بین برد.
بله.
این حال ما برمیگردیم به شرایط بعد از حمله آمریکا. شما شاهد بودین که ایران به خاطر از اینکه یک واکنش داشته باشه و همچنین به خاطر حصول رضایت و قناعت مردم عام ایران با یک سلسله حملات موشکی بالای پایگاه‌های آمریکایی در عراق متوسل شد که حملات تلفات جانی نداشت.
بله.
اما مشخصاً آنچه را که ما باید بگویم این است که البته استیتمنت یا حالت فعلی که میان دو کشور وجود دارد، میان آمریکا و ایران، این است که آمریکا بعد از اینکه هدف اساسیش به دست آورد که کشتن یک جنرال بلند رتبه ایرانی بود، با یک اقدام بسیار زیرکانه سیاسی در عین حال که یک پیام بسیار شدید مصالحه را سر داد با ایران و با سایر کشورهای جهان، پیام مبارزه را هم داشت. شما شنیدین همین کلیپایی را که شما هم نشر کردین در آغاز برنامه، آقای ترامپ دو چیز مشخص داشت. اولی که گفت زمانی که من رئیس جمهور آمریکا هستم، ایران هیچگاه قادر به دستیابی سلاح‌های هسته‌ای نخواهد بود. یک مثلا مسئله دوم این که یک چراغ سبز از طرف آقای ترامپ مبنی بر کاهش تنش‌ها و رسیدن به یک توافق جدید با ایران و همچنان آغوش باز آمریکا و آقای ترامپ برای صلح. به نظر من در عین حال که تنش ها وجود داره، پیام بسیار صریح و واضح برای مصالحه و مبارزه یک اقدام زیرکانه سیاسی آقای ترامپ بود که نه تنها در آمریکا بلکه در کشورهای منطقه و در سطح جهان میتونه در آینده حمایت و قناعت سران کشورهای جهان را با خود داشته باشه، و در صورتی که ایران بار دیگر بالای متحدین آمریکا و بالای منافع آمریکا در کشورهای منطقه حمله بکنه، به نظر من آمریکا با یک همسایه بسیار بزرگ و تاریخی با سایر رهبران جهان قادر خواهد بود تا در حوزه بین المللی طور عرض اندام بکنه که به خاطر تغییر رفتار رژیم ایران با یک سلسله اقدامات جدید و تاریخی متوسل شوند که
تشکر.
در اون صورت آمریکا نه تنها تنها نخواهد بود بلکه حمایت تمام کشورهای جهان را با خود خواهد داشت.
تشکر رحیم صاحب از بحث همه جانبیتان. جناب آقای رحمانی، شما را هم خوش آمدید میگم. شما هم به می باور هستین آیا با توجه به گفته های آقای رحیمی تهران ای آغوش به گفته آقای رحیمی باز ایالات متحده را بر یک مصالحه خواهد پذیرفت؟
با سلام درود به شما شنوندگان، من فکر میکنم که اوضاع هنوز کمی وقت کار است که ببینین که به کدام مسیر میره. برای ازی که بگویم که احتمالا ما مذاکره دموری خود داشتیم و یا ای که هنوز هم کمی تنش دیگه کمی وقت است. در این زمانه که امریکایی ها و ایرانی ها از بسیار زمان میخواستن که برای برتنش چندین دهه خود یک راه حل پیدا کنند، ولی یک تعداد زیاد از کشورهایی که متحدین امریکا به حساب میان در منطقه، در این زمان یک تعداد کشورهای که متحدین ایران در منطقه، به این پروسه چندان سر خوش و همکاری نشان نمیدن. به طور مثال اسرائیل و عربستان سعودی پیوسته کوشش میکنند این مذاکره صورت نگیره. در این زمان روزها علاقه من نیستن که ایران بره به طرف غربی ها نزدیک شود. بنابراین زیاد بزرگتر از او است که تنها مقید به این بگذارین که تنش بین خود امریکایی ها و روزها تقریبا 4-5 رئیس جمهور امریکا تا حال کوشش کرده که رابطه را درست بسازه، ولی هر وقت به شکلی از اشکال با یک تنش روبرو میشه. من فکر میکنم حادثه آخر کم اوضاع را متشنج‌تر ساخته. اگر قرار باشه ما تصور کنیم که بعد از کشتن آقای سلیمانی مذاکرات شروع میشه، به این معناست که به احتمال اغلب ایرانی ها اصلا به کشته شدن سلیمانی نه تنها که کدام تشویشی نداشه بلکه احتمال خوش شده باشند، که در عقب از او هم یک تئوری وجود داره اوی که احتمال زیاد وجود داره که ایرانی ها خصوصا گروه هایی که در حراس بودن که آقای سلیمانی جانشین خامنه ای شود، معلومات حضور زور برای امریکایی ها مخفیانه از طریق عراقی ها لیک کرده باشند و او باعث کشته شدن شد. اگر چنین بوده باشند ما میتونیم بگویم احتمالا در آینده زمینی از اینکه اینا به صحبت برن نزدیک میشن، ولی اگر واقعا به شکلی که خود ایرانی ها مطرح میکنن این یک خطای امنیتی از طریق عراقی ها یا سوری ها شده باشه، در اون صورت ایرانی ها به زودی سر صحبت باز نمیکنند، چون احتمال یکی از جنرالای بسیار برجسته‌شان از بین بردن و احتمالا سر مذاکره زود باز نمیکنند. در این زمان یک مسئله دیگه هم هست که آقای سلیمانی منعیس یک دژ آهنین برای امنیت ایران در خاورمیانه حساب میشه. با بفرو افتادن از این باز هم چانس از این زیاد است که ایرانی ها از ترس از این که آل او دژ آهنین ندارن، اگر احساس ضعف بکنن احتمالا میرن به طرف صحبت، ولی در صورتی که احساس ضعف نکنن و کشته شدن سلیمانی به خواست خودشان داشته باشه در صورت چانس از یک صحبت بکنم کم است.
جناب آقای رحمانی، تا دیروز 11 بجه که پیش از اینکه رئیس جمهور ترامپ صحبت خود آغاز بکنه، توپ در میدان واشنگتن بود. به نوع از آنها همگی انتظار داشتن که خب بالاخره واشنگتن چی اقدام تلافی جویانه را بر علیه این حملات میزایلی ایران بر محل استقرار نظامی آمریکایی در عراق انجام میده. حالا به نوع از آنها توپ پس دوباره در میدان تهران است. فکر میکنن که واکنش بعدی تهران چی خواهد بود؟
سوالتون
متوجه ما است جناب رحمانی، شما پرسان باز بعضو با آقای ریمی هم خود رفتیم.
تصور من این است که به احتمال اغلب شیوه که آقای ظریف صحبت کرد و بعدش آقای ترامپ صحبت کردن در رابطه با حملات راکتی، هر دو صحبت به وضوح نشان میداد که این حملات در یک تفاهم صورت گرفته. بعدا از بعض اخبار مثل ایندیپندنت نوشته کردن که بعضی از منابع دیپلماتیک عراقی بدون از اینکه نامشان ذکر بکنن گفتند که با پادرمیانی عراقی ها این حملات تا حد بین دو طرف تنظیم شده بود، کورنه شده بود تا ایرانی ها بتونن برای خودشان، برای حکومت و برای مردمشان استدلال داشته باشن که ما به عمل تلافی جویانه دست دادیم. ولی در این زمان معلوم میشد که احتمالا تفاهم وجود داشته، از مستر صحبت به قدر کافی واضح بود. اگر چنین بوده باشه، من حد میزنم که برای دفعتن هر دو طرف تا حد امکان کوشش میکنن کار دیگه نکنن تا این تنش درست بشینه، خصوصا یک مسئله بسیار جدی که صورت میگیره وقت تنش ها بلند بروه.
بله،
بجز روزها دیگه هیچ کشور از این منفعت نمیبره. بخاطر تنش در خلیج فارس قیمت نفت به صورت بلند میبره و یکانه کشوری که به شدت از او منفعت میگیره روز
پاسه.
ولی در عین زمان خود ایرانی ها و در مجموع تمام کشورهای که به اسلام مصرف کننده نفت است، اینا به شدت ضربه میبینن. از او خاطر چانس از این که ما در این لحظه ببینیم که اینا احتمالا میرن به مسیر مذاکره و مسیر جنگ و یا هم ای چیز نمی کنن، یک کم وقت است. احتمالا در دو سه روز آینده کم اوضاع بیشتر معلوم میشه.
پیش از اینکه نظریات جناب آقای ریمی را بشنویم، امروز یکی از فرماندهان ایران گفت که هدف از شلیک میزایل ها بر مناطق امریکایی ها در عراق وارد کردن تلفات به نظامیان امریکایی نبود، بلکه این بود تا تهران نشان بده که میتونه اهداف امریکایی را هم نشانه بگیره. جناب آقای ریمی، بسیار کوتاه از شما میخوایم بشنویم، نظر شما چی از این رابطه؟
خب ما تا اندازه با صحبت‌های مهمان برنامه ما موافق هستم، به خاطر این که پرتاب بیشتر از 10 موشک بالستیک بالای دو پایگاه نظامی آمریکایی در عراق و بدون هیچ گونه تلفات جانی خودش یک موضوع بسیار بزرگ و سوال برانگیز است که چطور ممکن است که در دو پایگاه نظامی آمریکا بیشتر از 10 موشک بالستیک اصابت بکنه و حتی یک نفر هم تلفات نداشته باشه. یک مثلا مسئله دومی که موضع‌گیری های دو طرف را طوری که مهمان برنامه وضاحت دادن به شکل تنظیم شده بود که بیشتر در او از بوی تفاهم و توافق و یا حداقل بیشتر روحیه طرف مثبت آن حساب قابل تعبیر بود، نه در جهت منفی و در جهت افزایش تنش و در جهت موجودیت یا موجودیت احتمالات برای پرتاب موشک‌های بیشتر و اقدامات نظامی آمریکا در مقابل به ایران. اما آنچه که باید در این مقطع بگویم این است که ایران نه تنها که در یک حالت توانمندی قرار نداره، نمیتونه یا توانایی نظامی نداره، بلکه بعد نظر داشت سیاست رهبران قبلی ایران ایره هم ما میتونیم یک برداشت بکنیم که همان گونه که سیاست رهبران قبلی مانند آیت الله خمینی و آقای خامنه ای پرهیز از جنگ و رویاروی مستقیم با آمریکا بوده، ممکن اداره فعلی یا رژیم فعلی ایران هم با تعقیب اونمو سیاست رهبران قبلی در این حال که با الفاظ به حساب تلخوتون و یا با استفاده از زورگویی ها متوسل خواهند شد، در این حال به خاطر جلوگیری از رفتن به انزوای بیشتر ممکن به حملات نظامی و یا گزینه‌های نظامی بیشتر یا کمتر تمایل داشته باشند.
درست.
و اما بهتری است که حرف بهتر که باید گفت این است که مرور زمان بیشتر این مسائل رو واضح خواهد.
بله، باید منتظر بود. تشکر از هر دو مهمان شنونده عزیز. شما برنامه گفت و شنود رادیو آشنا را میشنوین. من قدیر مشرف هستم. دو مهمان عزیز داریم، جناب آقای جواد رحیمی و ادریس رحمانی، دو تحلیلگر مسائل سیاسی مستقر در ایالات متحده که اردوشان در در برنامه بابا مهمان هستن. من از جناب آقای رحمانی میخوام پرسان بکنم که یکی از مسائلی که نهایت مرتبط با خود افغانستان از حضور نظامیان امریکایی در مناطق مختلف از این کشور است و روابط میان کابل و تهران است که تا به حال کابل تلاش کرده که به نحو از آنها خود بی‌طرف بگیره. آیا فکر میکنن جناب آقای رحمانی که ایران از گروه های نیابتی خود در افغانستان برای ایجاد دردسر در افغانستان استفاده بکنه؟
ما حدس میزنم که به ایرانی ها برای زودی کوشش نخواد کردن که به مو آجنده یا به مو استراتژی که آقای سلیمانی تهیه دیده بود به شدت دوام بدن، خصوصا در چارچوب افغانستان اصلا نمیتونن، به خاطر که قدرت جنگ های نیابتیشون در خاورمیانه با کرات زیادتر است.
بله.
به طور مثال شما نیروهایی را که نیروهای مثل حزب الله یا مثل حوثی ها یا مثل نیروهایی که در کتایب در سوریه و عراق است، اینا را ما در افغانستان به این قدرت نداریم. در این زمان ایرانی ها استراتژی اصلی جنگیشان در مقابل امریکا در خاورمیانه بسیار زیاد منحصر به دو نقطه است. او یکی پرتاب عملات موشکی است و دوم ایجاد دردسر و به اصطلاح در نقاطی که برای اقتصاد امریکا بسیار زیاد مطرح است. از اون خاطر من حتی میدونم برای هر دو از این استراتژی افغانستان یک جای مناسب نیست. منافع امریکا در افغانستان به اندازه خاورمیانه جدی نیست. و دوم اکثر راکت هایی را که ایرانی ها جای بجای کردن اونا در خاورمیانه است، در افغانستان هیچ ناوردن، بنابراین برایشان در افغانستان بسیار مشکل است در شروع بکنن. و نکته آخر همی که مثل که پیشتر بر شما گفتم، آقای سلیمانی بسیار زیاد به تنهایی خودش یک تنه مغز متفکر امی استراتژی جنگی ایرانی ها در مقابل امریکایی ها در خاورمیانه بود. باز به این رفتن از این فکر میکنم ایران بسیار وقت ضرورت دارد تا دوباره یکی از دو تصمیم بگیره، یا این که برای آقای سلیمانی جانشینی پیدا کنن که واقعا این کارا میتونه که به احتمال اغلب برمی اکثر متخصصین قانع هستن که برای دفعه دیگه کسی وجود نداره که جانشین شود، ولی شاید پیدا کنن. دوم این است که دوباره یک استراتژی متفاوت را مطرح بکنن که دو کسی دیگه بتونه دست بندازه یا برای مقابل امریکایی ها مطرح باشه. برای از روی این کار من فکر میکنم ایرانی ها کم وقت کار دارن. من فکر نکنم که در زود بتونن کدام کار حداقل عمو تحرکات را که داشتن که میخواستن امریکایی ها را به اصطلاح زیر فشار یا به اصطلاح تحت یک فشار منطقوی نگاه بکنن، اما ما فکر میکنم برای دفعه ممکن نیست دوباره ایجاد شود.
جناب آقای رحیمی نظر شما چی است؟
مشکل سوال یک بار
اگه واضح بسازید. بله، سوالی بود که فکر میکنن که ایران از گروه های نیابتی خود در افغانستان برای ایجاد دردسر به امریکایی ها استفاده کنه؟
بدون شک. من قبلا اشاره داشتم که آمریکا ایران توان و قدرت حمله نظامی و یا رویاروی مستقیم با امریکا را نداره. فلحاظ آسانترین و ساده ترین گزینه برای ایرانی است که در پهلوی ادامه جنگ های نیابتی از گروه های شورشی و جنگجویانه که در کشورهای منطقه داره، بخصوص در افغانستان، اونا را به ضد منافع امریکا، به ضد حامیان امریکا در افغانستان و سایر کشورها استفاده بکنه. در افغانستان شما شاهد هستین که در جریان خصوصا در جریان 18 سال قبل روابط پنهان و آشکار آمریکا ایران با طالبان همیشه مطرح باز بوده، از طرف سیاسیون افغانستان، از طرف مقامات نظامی افغانستان و حتی از طرف سیاسیون و نظامیان آمریکایی به شکل جدی مطرح شده که یک رابطه بسیار گرم و تنگاتنگ میان برخی از رهبران طالبان و میان ایران وجود داشته. شما بیاد دارین که در سال 2016 یکی از رهبران ارشد طالبان به نام ملا اختر محمد منصور هین برگشت از ایران،
بله،
مورد حملات هوایی قرار گرفت و بعد از اینکه کشته شد پاسپورت‌های ایرانی و همچنان اسناد و مدارک به دست آمد که حضور دو ماهه او را در ایران ثابت نمود و بعدا از طرف سایر بخش ها مطرح شد که او رفت آمد تکراری به ایران داشته. در حال حاضر شما بیاد دارین که از طرف مقامات امنیتی افغانستان بارها مطرح شده که در افغانستان در ولایات مختلف افغانستان جنگ افزارها و تجهیزات به دست آمده که ساخت ایران می باشد. در عین حال حضور جنگجویان ایرانی در ولایات مثل ننگرهار ثابت شده، حضور سربازان یا جنگجویان ایرانی در ولسوالی های جاغری و مالستان و در سایر نقاط کشور ثابت شده، سربازان یا جنگجویان ایرانی در جنگ ها علیه نیروهای امنیتی افغانستان در ولایت فاریاب ثابت شده، از طرف نیروهای امنیتی افغانستان تایید شده، گزارش هایش از طرف رسانه‌های مختلف ملی و بین المللی نشر شده. حتی در دو روز گذشته شما شاهد بودن که در ولسوالی شیندند هرات یک کس به نام ملا ننگیالای مورد حملات هوایی قرار گرفت و گزارش هایی که وجود داره این است که ملا ننگیالای یکی از سربازان یا یکی از نزدیکان ملا رسول و ملا نیازی هستند و این دو تنه ملا رسول و ملا نیازی از کسایی هستند که از جمله گروه های انشعابی طالبان به شمار می روند و در مخالفت با مذاکرات مستقیم میان آمریکا و طالبان بیانات مختلف داشتند، یعنی مخالف مذاکرات بین آمریکا و طالبان بودند. اما یکی از سربازان از اینا دیروز یا درست قبل توسط حملات هوایی در شیندند هرات از بین برده شد. اینمی دلایل است که ما را به این مسئله متیقن می سازه که نه تنها رابطه تنگاتنگ بین ایران و برخی از شورشیان در افغانستان وجود داره، بلکه ایران به خاطر حضور نظامی آمریکا و حضور نظامی و غیر نظامی آمریکا در افغانستان و همچنان نفوذ گسترده سیاسی و نظامی که ایران در افغانستان داره با آسانی میتونه که منافع آمریکا را و نقاط که مربوط آمریکا میشه و همچنان حامیان آمریکا را در داخل افغانستان
هدف
و آسانی و سادگی مورد حمله قرار بده.
تشکر امیسب. جناب آقای رحمانی، فکر میکنین در این مقطع زمانی حکومت افغانستان چگونه باید عمل بکنه تا نه تنها تعامل بین ایران و آمریکا حفظ بکنه، بلکه مانع نفوذ بیشتر استفاده از جنگ‌های نیابتی در این کشور شود؟
والا اگر بیشتر صادقانه این مسئله را آدم مطرح بکنه، من حتما میتونم افغانستان هر قدر در این مقطع زمان خاموش بمونه بهتر است. من فکر نکنم که ما در موقف هستیم که بتونیم میانجیگری بکنیم، ولی در این زمان امو ظرفیت دیپلماتیکی که در داخل کابل وجود داره به اندازه نیست که شما بتونین واشنگتن یا تهران به بازی بگیرین یا حداقل برشان چنان وانمود کنین که شما در این زمان که دوست یکشان هستین از دیگهشان هم هستین. من فکر میکنم هر قدر
خاموش بانند بهتر،
ظرفیتی که ما در کابل داریم هر قدر صحبت بکنن و حرف بزن برشان مشکل بیشتر ایجاد میکنه و برای دو طرف بیشتر چون وانمود میکنه که یایی که ما بدون چون چهار در حراس افتادیم و یا هم تو هم به منفعت افغانستان است و یا هم به اصلاح دست خود باز میکنیم که نشان میدیم که ما برای هیچ طرف چی نیستیم، متحد
نیستیم. تشکر.
تا جایی که من حتی میدونم کابل هم تهران میدونم بقیه دنیا که برای واشنگتن بیشتر متحد است، ولی در این مقطع زمان هر قدر صحبت نکنم به نظر من بهتر است.
رمی سب شما چه نظر دارین؟ یک دقیقه وقت دارین.
ما مختصرا این را میخوایم بگم که حفظ بی‌طرفی و یک سکوت معنادار در افغانستان در شرایط فعلی شدیدا نیاز بود و باید رهبران و سیاسیون افغانستان روی مسئله بسیار با دقت کار میکردن. یک مسئله دوم این که حضور مقامات قبلی و فعلی افغانستان در مراسم جنازه سلیمانی و همچنان بیانیه های بسیار متعدد و تکراری از طرف افراد بلند رتبه و پایین رتبه و حتی مقامات و مسئولین پایین رتبه حکومت وحدت ملی در افغانستان فضا را به یک شکل مختل ساخته که در حال حاضر هیچ گاه یک معنی مستقل یا یک برداشت کلی نمیتونه صورت بگیره که آیا حکومت افغانستان واقعا همسویی و همفکری و به حساب روابط دوستانه استراتژیک خود را با آمریکا میخواد حفظ بکنه و یا بیشتر در سوگ و ماتمداری و عزاداری آقای سلیمانی در تهران سرگرم است. یک مسئله بسیار مهم است متاسفانه که نه تنها در کوتاه مدت بلکه در دراز مدت منافع ملی افغانستان را، حاکمیت ملی افغانستان را و حتی تمامیت ارضی افغانستان را شدیداً زیر سوال میبره. بهتر این بود که با نشر یک اعلامیه از طرف مقامات ارشد حکومت وحدت ملی بی‌طرفی افغانستان حفظ میشد و به خاطر حل تنش‌های پیش آمده از طریق گفتگوها و مذاکرات سیاسی تاکید میشد.
تشکر جناب آقای رحمانی. بله، جناب آقای جواد رحیمی و ادریس رحمانی، دو تحلیلگر افغان مستقر در ایالات متحده، از حضور هر دوی شما جان سپاس که در برنامه با ما حضور یافتن. شنونده های عزیز، آنچه را که شنیدن نظریات شخصی دو مهمان برنامه بود و دیدگاه رادیو صدای آمریکا را باستاب نمیداد. ما قدیر مشرف همراه با همکارانم از حضورتان مرخص میشم تا برنامه دیگه، ولی پای رادیو هایتان باشین. رادیو شنونده صدا مادر.
Da